بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به المرحلة السابعة الواحد والکثیر الفصل الثانی فی اقسام الواحد. در فصل اول مباحث مقدماتی در باب وحدت و کثرت و همچنین بداهت مفهومی وحدت و کثرت را خدمت شما عرض کردیم. از مسابقت وحدت و وجود سخن گفتیم، اشکالاتی که در این زمینه مطرح بود را خدمت شما عرض کردیم. در فصل دوم علامه طباطبایی وارد اقسام گوناگون واحد میشن. مقدمتا بد نیست خدمت بزرگواران عرض بکنیم که این اقسام واحد در فلسفه در واقع نتیجه مباحث گوناگون فلسفی است. به بیان ساده تر، گاهی ما در فلسفه یک تقسیماتی ذکر می‌کنیم که خود اون تقسیمات در واقع به تحلیل عقلی برمی‌گرده، از یک امر بدیهی نشأت می‌گیره. مثل اون تقسیماتی که شما در مورد همه اشیاء می‌تونید مطرح کنید و در اصطلاح دانش منطق از اونها به عنوان تقسیم ثنائی یاد میشه. تقسیم ثنائی یعنی تقسیمی که دائر مدار سلب و ایجاب، مثلا گفته میشه که این موجود یا مجرد است یا غیر مجرد است، این موجود یا مادی است یا غیر مادی است، این موجود یا واجب الوجود است یا غیر واجب الوجود. بله، این مدل تقسیم ها که به حصر عقلی برمیگردد، بنده اینها رو با عنوان تقسیم تحلیلی ازش تعبیر میکنم. یعنی یک تقسیمی است که نیازی نداره حتما یک استدلالی پشتش باشد. دست رو هر موجودی رو هر شیئی بذارید، میتونید یک تقسیم ثنائی تحلیلی رو در موردش مطرح بکنید. ولیکن یک سری تقسیمات دیگری در فلسفه و همچنین دیگر دانش‌ها ما داریم که اینها در واقع ریشه در مباحث دیگر دارند. مثلا در بحث واجب الوجود به ذات اثبات شده است که ذات خداوند متعال بسیط است و کثرت بردار نیست و ما نمیتونیم ذات خداوند متعال را انقسام پذیر بدانیم، چون کثرت حقیقی در او ذات بسیط نامتناهی خداوند متعال راه ندارد. خب این راه نداشتن کثرت که ریشه در بساطت ذات الهی دارد، در جای خود اثبات شده و یک وحدتی را نتیجه گرفتن با عنوان وحدت حقی حقیقیه که حالا خدمتون توضیح خواهیم داد. این وقتی ما میایم واحد را مثلا تقسیم میکنیم به وحدت حقیقی و غیر حقیقی و در وحدت حقیقی میگیم که وحدت حقیقی یا حقه هست یا غیر حقه، بعد برای وحدت حقیقی حقه ذات واجب الوجود را مثال میزنیم، این ریشه در اون بحثی دارد که پیش از این در مبحث الهیات بالمعنى الاخص یا همان واجب الوجود اثبات شده. لذا این رو باید بدانیم که این تقسیمات واحد که در اینجا مطرح می شود و ما میتونیم تقریبا 16 قسم رو برشماریم، اینها ریشه در اون مباحث فلسفی دارد که در جای دیگر اثبات شده و در واقع این تقسیمات 16 گانه واحد نتیجه و برایند مباحث فلسفی گوناگون هست. لذا در این تقسیمات ما بیشتر می‌خوایم مصادیق گوناگون واحد را و انواع واحد را که نتیجه مباحث مختلف فلسفی است خدمت شما عرض بکنیم. لذا در خود این فصل دوم که در اقسام واحد است، انتظار نباید داشته باشیم که این اقسام برای ما اثبات بشه. اثبات این اقسام در جای دیگر صورت گرفته، ولیکن تبیین اینها در همین فصل دوم صورت خواهد گرفت. پس اینجا جای اثبات این اقسام نیست، این اقسام در جای دیگر اثبات شدند و اینجا یک جمع‌بندی داریم ارائه میدیم از مصادیق گوناگون واحد در دانش فلسفه. خب این مقدمه رو که تمام بکنیم، باید خدمتتون عرض بکنیم در یک تقسیم بندی کلی فلاسفه واحد را به واحد حقیقی و غیر حقیقی تقسیم کردن که دوباره خود اینها به یک تقسیمات گوناگونی منقسم میشه، یعنی اقسام گوناگونی دارن. و واحد حقیقی در جایی مطرح میشه که ما اون موصوفی را که میخواییم متصف به وصف وحدت بکنیم، این اتصاف اتصاف لذاته باشد. به بیان دیگر، ما یک موصوفی داریم، میخواییم بر اون موصوف صفت وحدت و واحد رو حمل بکنیم. اگر صفت وحدت و واحد رو وقتی بر موصوف حمل بکنیم، این حمل ما نیاز به واسطه در عروض نداشته باشد. اینجا گفته میشود که این واحد، واحد حقیقی است. ولیکن اگر وقتی میخواییم وصف وحدت را یا وصف واحد را بر موصوفی بار بکنیم، نیاز به واسطه در عروض داشته باشیم، اینو میگن واحد غیر حقیقی. برای اینکه این دو معنا و این دو قسم کلی رو درست متوجه بشیم، باید در ضمن مثال تبیین بکنیم. شد دو تا مثال خدمت شما میزنم، اینها رو در نظر بگیرید. شما یک بار میایید میگید انسان واحد است، یک بار میایید میگید حسن و حسین واحدند، یا انسان و اسب واحدند و مانند این. در اونجایی که میایید میگید انسان واحد است، موصوف ما میشه انسان، صفت ما میشه واحد. در اینجا که واحد میخواد بر انسان حمل بشود، یا بفرمایید ما میخواییم انسان را با وصف وحدت توصیف بکنیم، نیاز به واسطه در عروض نداریم. انسان به ما هو انسان، انسان از آن جهت که انسان است واحد است، یکیست. ما دوتا انسان نداریم. بله، اینهایی که ما داریم در عالم خارج میبینیم، حسن و حسین و کاظم و قاسم، اینا افراد انسانند. نوع انسان واحده. بله، نوع انسان واحده، ولی افراد انسان کثیرند. این که گفته میشه انسان واحد است و ما دوتا انسان نداریم، منظورمون نوع انسان هست، نه افراد انسان. بله، انسان به اعتبار افرادش متصف به وصف کثرت میشود، یعنی میتونیم بگیم افراد انسان کثیرند، ولیکن نوع انسان واحد است. حالا وقتی واحد رو بر انسان حمل میکنیم، میگیم انسان از آن جهت که انسان است وصف وحدت را به خود میپذیرد. ولی در مثال انسان و اسب واحد هستند. در این مثال شما وقتی نگاه میکنید به موصوف، علی ظاهر انسان و اسب را موصوف میبینید، یعنی شما انسان و اسب را که متعدد هستند متصف به وصف وحدت کرد. حالا سوال، آیا انسان و اسب از آن جهت که انسان و اسب هستند واحدند؟ اگه اینو بگی که غلطه، چون انسان و اسب دو چیزه، دو تا نوع از انواع حیوان هست. اگر بخواید انسان و اسب را از جهت انسان بودن و از جهت اسب بودن در نظر بگیرید، باید برعکس بگید، باید بگید انسان و اسب کثیرند، چون متعددن. پس چرا میاد میگید انسان و اسب واحدن؟ گفته میشه که اینجا انسان و اسب از آن جهت که حیوان هستن واحدن، یعنی انسان و اسب را به اعتبار حیوانیت در نظر گرفتید و وصف وحدت را بر انسان و اسب بار کرده اید. به بیان دیگر، حیوان میشه واسطه در عروض وحدت برای انسان و اسب. یعنی اگر حیوان واسطه نمیشد، وصف وحدت عارض بر انسان و اسب نمیشد. دقت میکنید؟ یا مثلا وقتی میگید حسن و حسین واحدند، خب مشخصا حسن و حسین از آن جهت که حسن و حسینن که واحد نیستن، یکی حسن دیگری حسین، دو تا نه کثیرن. پس از چه جهت واحدند؟ گفته میشه که حسن و حسین از جهت انسانیت واحدن، چون هر دوشون انسانن. اینجا تعبیر میکنن به این که انسان واسطه در عروض است برای اینکه وصف وحدت عارض بر حسن و حسین بشود. دقت میکنید؟ پس در مثال انسان واحد است، وصف واحد وقتی حمل بر انسان میشه، ما نیاز به واسطه در عروض نداریم، اینو بهش میگن واحد حقیقی. ولی در مثال انسان و اسب واحدند، حسن و حسین واحدند، وصف وحدت وقتی بر انسان و اسب یا بر حسن و حسین بار میشه، نیاز به واسطه در عروض داریم. در انسان و اسب واسطه در عروض میشه حیوان، یعنی انسان و اسب از جهت حیوانیت واحدند. در مثال حسن و حسین واسطه در عروض میشه انسان، یعنی حسن و حسین از جهت انسانیت واحدند. اینو بهش میگن واحد غیر حقیقی. پس خلاصه شد این، اگر اتصاف موصوف به وصف وحدت لذاته باشد، یعنی نیاز به واسطه در عروض نباشد، به ذاته بفرمایید، در این صورت وحدت رو میگن وحدت حقیقی، یا بعضا میگن واحد رو واحد حقیقی میدانند. ولیکن اگر اتصاف موصوف به وحدت به ذاته نباشد بلکه بالعرض باشد، یعنی نیاز به واسطه در عروض داشته باشد، اینو بهش میگن واحد غیر حقیقی. ما ابتدا به ترتیب کتاب اقسام واحد غیر حقیقی رو ذکر میکنیم، بعد که پرونده واحد اقسام واحد حقیقی رو ذکر میکنیم، بعد که پرونده واحد حقیقی رو بستیم وارد واحد غیر حقیقی خواهیم شد. خب متن رو نگاه کنید، دو سطر اول را: الواحد اما حقیقی و اما غیر حقیقی، واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. ول حقیقی متصف بالوحدت لذاته من غیر واسطه فلوز، واحد حقیقی اون واحدی است که متصف به وحدت میشه لذاته. لذاته یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه نیاز به واسطه در عروض باشد. این من غیر واسطه فل عروض قید توضیحیه، داره لذاته رو توضیح میده، یعنی در حمل این وصف واحد مثلا بر انسان ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. وقتی میگیم انسان واحد است، خدا واحد است، به واسطه در عروض نمیخواد. و غیر الحقیقی به خلاف واحد غیر حقیقی برخلاف واحد حقیقی است. مثال: کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان، مانند انسان و اسب که در حیوانیت متحدند. یعنی وقتی میگی انسان و اسب واحدند، این وصف وحدت را به اعتبار حیوانیت بر انسان و اسب حمل میکنید. یا از اون ور بگید انسان و اسب را به اعتبار حیوان بودن متصف به وحدت میکنید. و ینتهی لا محالته الا واحد حقیقی، هر واحد غیر حقیقی چون یک وحدت، اسناد وحدت در واحد غیر حقیقی مجازی ثانیاً و بالعرض و مجازن هست، باید به یک واحد حقیقی برگرده. بله، هر مجازی باید به یک حقیقتی منتهی بشود. شما وقتی میایی میگی انسان و اسب واحدن، خب این انسان و اسب که به خودی خود که واحد نیستن، انسان و اسب به اعتبار اون حیوان واحدن. یعنی در واقع وصف وحدت حقیقتاً مال حیوانه و شما مجازن وصف وحدت را به انسان و اسب نسبت داده اید. دقت میکنید؟ پس در واحد غیر حقیقی مثل مثال انسان و اسب واحدن، این وحدت باید به چی برگرده؟ به او واحد حقیقی برگردد. یعنی تا پای واحد حقیقی مثل حیوان را وسط نکشید، چون تو مثال حیوان واحد است، این وحدت وحدت حقیقی است. مثل انسان واحد است دیگه، فرق نمی‌کنه که چه بگی انسان واحد است، چه بگی حیوان واحد است، در اتصاف این دو، یعنی انسان و حیوان، به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض نیست. پس این که شما میایید انسان و اسب را متصف به وحدت میکنید، این در واقع برمیگرده به یک واحد حقیقی. او واحد حقیقی چیه؟ همون حیوانیت. چون حیوان واحد است، یک وحدت حقیقی دارد. پس هر واحد غیر حقیقی در دلش یک واحد حقیقی دارد. اگر اون واحد حقیقی مثل حیوانیت نبود، شما نمیتونستید انسان و اسب را متصف به وحدت بکنید. لذاست که علامه طباطبایی میفرمایند و ینتهی لا محالته الا واحد حقیقی، یعنی واحد غیر حقیقی ناگزیر به واحد حقیقی باید بازگردد. خب این مقدمه اول در واقع تقسیم کلی بود که واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. حالا در گام بعدی اقسام واحد حقیقی رو ذکر میکنیم. وقتی این اقسام تمام شد و پرونده واحد حقیقی بسته شد، وارد تقسیمات واحد غیر حقیقی خواهیم شد. دوباره واحد حقیقی خودش تقسیم میشه به: یک، ذاتی که عین وحدت است. دو، ذاتی که متصف به وحدت است. ذاتی که عین وحدت است مثالش چیه؟ همون صرف الشیء. شما قبلا این قاعده فلسفی رو شنیدید، چه در مباحث پیشین نهایه و چه در مباحث بدایت الحکمه شنیده اید که صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر. صرف یک چیز، خالص یک چیز، نه تثنیه برمی‌دارد و نه تکرار می‌پذیرد. بله، مثلا گفته میشه وجود صرف است. چرا؟ صرف یعنی چی؟ صرف یعنی خالص، یعنی آمیخته با غیر نبودن. وجود آمیخته با غیر نیست، چون غیر وجود یا ماهیت است یا عدم. عدم چیزی نیست که بخواد وجود با او بیامیزد، و ماهیت هم بنابر اصالت وجود امر اعتباری است و در حکم عدمه. لذا وجود از آن جهت که وجود است، وجود مطلق صرفه، چون آمیخته با غیر خودش، یعنی ماهیت و عدم نیست. شبیه همین رو در مفاهیم کلی هم میگن. میگن آقا مفهوم کلی انسان صرفه. چرا؟ چون انسان به عنوان مفهوم کلی آمیخته با عوارض نیست. شما وقتی انسان کلی رو تصور میکنید، عوارض شخصی و جزئی مثل چاق بودن و لاغر بودن و سفید پوست و سیاه پوست بودن و امثال اینها رو به ذهن نمیارید. لذاست که میگید انسان واحد است، یعنی نوع انسان، کلی انسان صرف است و چون صرف است نمیتونه دوتا باشد، نمیتونه تکرار بپذیرد. همچنان که وجود مطلق به دلیل صرف بودن تثنیه بردار و تکرار پذیر نیست. بله، پس صرف شی همیشه واحد است و وحدت هم عین ذاتش هست. اینجوری نیست که این وحدت عارض بر ذات شده باشد. مثلا صرف و شی مثل چی؟ مثل وجود مطلق. میتونید بگید وجود مطلق واحد است، یا مثل مفاهیم کلی انسان واحد است، درخت واحد است، اینا همه صرف هست. منتها صرف هر چیزی متناسب با خودش معنی میشه. مثلا صرفی که به وجود مطلق گفته میشود به این معناست که وجود مطلق آمیخته با غیر نیست. صرفی که به مفاهیم کلی گفته میشود بدین معناست که مفاهیم کلی آمیخته با عوارض شخصی نیستند. وجود مطلق آمیخته با ماهیت عدم نیست، پس صرف است. مفاهیم کلی آمیخته با عوارض شخصی نیستند، پس صرف هستند. و صرف هر چیزی، خالص هر چیزی، تعدد بردار و کثرت بردار و تثنیه بردار و تکرار پذیر نخواهد بود. خب واحد حقیقی پس یا ذاتی است که عین وحدت میشه همون صرف و شی، یا ذات متصف به وحدت. اون واحد حقیقی که ذات عین وحدت باشد بهش میگن واحد حقیقی حقه. بله، واحد حقیقی حقه. مثلا ذات واجب الوجود وقتی متصف به وحدت میشه، مثلا میگیم خدا واحد است، این وحدت در ذات واجب عین ذات واجب. پس خداوند متعال وحدتش وحدت حقیقیه حقه هست. چرا؟ حقیقیست. چرا؟ چون در حمل وحدت بر واجب الوجود نیاز به واسطه در عروض نیست. حقه هست. چرا؟ چون این وحدت در واجب الوجود عین ذات واجب الوجود است و عارضه بر اون نیست در واقع. قسم دوم واحد حقیقی که میشه ذات متصف به وحدت، که بهش میگن وحدت غیر حقه. این وحدت غیر حقه دوباره خودش دو قسمه. وحدت غیر حقه یعنی واحد حقیقی هست، ولی واحد ذاتی است که متصف به وحدت شده، یعنی عین وحدت نیست. یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. واحد حقیقی غیر حقه یا واحد بالخصوص است و یا واحد بالعموم. مراد از این واحد بالخصوص همون عدد یکه. بله، واحد بالخصوص همون عدد یکه. اول واحد بالخصوص رو میگیم، بعد واحد بالعموم رو توضیح میدیم. واحد بالخصوص همون عدد یکه. بله، این واحد بالخصوص که همون عدد یک هست، دوباره یک تقسیمی رو علامه طباطبایی مطرح میکنن که این تقسیم خودش در واقع نیازمند دقت بیشتری هست. برای اینکه بهتر بفهمیم باید دقت بکنیم. این واحد بالخصوص که همون عدد یکه و در فلسفه گفته میشه که یک عدد نیست بلکه از تکرارش عدد به وجود میاد، ما اینها رو در فصول و مراحل پیشین تو بحث مقولات اش مفصل خدمت شما عرض کردیم. این واحد بالخصوص که همون عدد یکه و از تکرار و اعداد به وجود میان، این خودش در واقع از دو حالت خارج نیست. یا به گونه یکه از خب از حیث و طبیعتی که معروض وحدت انقسام نمیپذیرد، یا از حیث طبیعتی که معروض وحدت انقسام میپذیرد. ببینید این نیاز به توضیح داره. این اصطلاح وقتی ما میگیم وحدت به معنای عدد یک، خب میدانیم که چیزی که وحدت باشد یعنی خود یک باشد قطعا قابل انقسام نیست. چرا؟ چون خدمت شما عرض کردیم در فصل اول که حیثیت وحدت در فلسفه همون حیثیت انقسام ناپذیری است. شما یک وجود رو میتونید از دو جهت در نظر بگیرید. یک وجود هم از جهت این که تقسیم میپذیرد میشه در نظر گرفته بشه، هم از جهت این که تقسیم نمیپذیرد. اگر شما یک وجود را از جهت تقسیم ناپذیریش در نظر بگیرید، اون وجود متصف به وحدت میشه. مثلا شما زید را از جهت انسان بودن بخواید در نظر بگیرید، زید از جهت انسانیت تقسیم نمیپذیرد. زید انسان است. انسانیت که دوتا نیست در زید. بله، انسانیت کثرت ندارد. زید از جهت انسانیت چون تقسیم نمیپذیرد گفته میشه که زید از این جهت متصف به وحدته. لذا اینطوری تعبیر میکنن، میگن زید انسان واحد است. ولی همین زید رو از جهت اعضا و اجزای بدن اگر در نظر بگیرید کثیره، قابل انقسام هست. یعنی شما میتونید بدن زید را و اعضای متعدد و کثیر تقسیم کنید. زید دستی دارد، پایی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، دماغ و دهنی دارد. خب زید از حیث اعضا و اجزای بدن منقسم میشود، لذا از این جهت زید متصف به کثرت میشه. مثلا میگیم اعضای بدن زید کثیرند. دقت بکنید. حالا همین داستان حیثیت انقسام ناپذیری که برابر با وحدت است و حیثیت انقسام پذیری که برابر با کثرت است، این رو بیایید رو موصوف وحدت در نظر بگیرید. یعنی ما یک موصوفی داریم که این رو متصف کردیم به واحد بالخصوص، یعنی متصف کردیم به وحدت. بله، موصوف وحدت رو، خود وحدت که مشخصه، خود وحدت که عددی یک باشه تو واحد بالخصوص تقسیم نمیپذیرد، چون اسمش روشه دیگه. میگید یک واحد است، یعنی حیثیتش حیثیت تقسیم ناپذیری است. ولی اون موصوفی که شما متصف به وحدت کردید، او دو حالت داره. موصوفی که متصف به وحدت شده و به تعبیر علامه طبیعتی که معروض وحدته، این طبیعت معروض وحدت رو به جاش بنویسید موصوف وحدت. یکیه اون چه که متصف به وحدت می شود، یا او انقسام ناپذیر مثل خود وحدت یا انقسام پذیر است. بله، از دو حال خارج است. اگر اون موصوفی که متصف به واحد بالخصوص شده حیثیتش انقسام ناپذیر باشد، بله دو حالت داره دیگه، خود موصوف انقسام ناپذیر است، خود موصوف انقسام پذیر است. اگر موصوف انقسام ناپذیر باشد، مصادیقی دارد. مثلا میگن آقا این موصوفی که متصف به وحدت شده و مثل خود وحدت انقسام ناپذیر است، یعنی در واقع نمیتونیم تقسیمش بکنیم، یا قابل اشاره حسی هست یا قابل اشاره حسی نیست. اگر موصوفی که متصف به وحدت و انقسام ناپذیره قابل اشاره حسی در واقع باشد، بله، اینو بهش میگن نقطه. نقطه متصف به وحدت میشه، میگن نقطه واحد است. خود وحدت که مشخصاً حیثیتش انقسام ناپذیری است، نقطه را هم اینا در فلسفه میگن که چون نقطه نه طول دارد، نه عرض دارد و نه عمق دارد، از هیچ جهت قابل انقسام نیست. دقت کنید، نقطه فلسفی ها، نه نقطه ریاضی که با خودکار برداریم یک جوهر نقطه بذاریم، نه اون که جوهر خودکار است یا خط مداد است و خودش جسمه و جسمم حجم دارد، طول دارد، عرض دارد، عمق دارد. بله، این نقطه فلسفی با اون نقطه ریاضی اشتباه نشود. نقطه فلسفی رو میگن نه طول دارد، نه عرض دارد و نه عمق دارد. لذا چون بعد ندارد، نه یک بعدیه که در ناحیه طول باشد، نه دو بعدی است که طول و عرض داشته باشد و نه سه بعدی است که طول و عرض و ارتفاع داشته باشد، بی بعد اصطلاحاً، لذا از هیچ جهت قابل انقسام نیست. در فلسفه چیز رو قابل انقسام میدانن که کمیت داشته باشد، حالا یا کمیت تک بعدی یک بعدی باشد، مثل یعنی فقط امتداد در طول داشته باشه مثل خط، یا کمیت دو بعدی باشد یعنی امتداد در طول و عرض داشته باشد مثل سد، یا کمیت سه بعدی باشد یعنی امتداد در طول و عرض و ارتفاع داشته باشد مثل جسم تعلیمی. ولیکن نقطه چون بعد ندارد، کمیت ندارد، قابل انقسام نیست. پس نقطه که یک موصوفی است که متصف به وحدت میشه مثل خود وحدت، انقسام ناپذیر است. بله، و قابل اشاره حسی است. یا نه، اون موصوفی که مثل وحدت انقسام ناپذیره قابل اشاره حسی نیست، نمیتونیم اشاره حسی بکنیم. اینا مثالش چیه؟ مثالش موجودات مجرد. موجود مجرد که متصف به وحدت میشه مثل خود وحدت از حیث طبیعتش تقسیم نمیپذیرد. مثلا فلان فرشته اگر مجرد باشد نمیتونیم تقسیم بکنیم به اجزا، مثلا میز و در و دیوار و بدن مادی ما. فرشتگان این گونه نیست که بدن مادی داشته باشن و اینا قابل چی باشن؟ انقسام باشن. البته فرشتگانی که مجردن دیگه منظور ماست، دقت میکنیم. موجود مجرد از آن جهت که مجرد است، او تقسیم مادی جسمانی و تقسیم مقداری را نمی‌پذیرد. بله، حالا خود اون مجرداتی که در واقع انقسام ناپذیرند و متصف به وحدت میشن، اینا خودشون دو قسمن. یا مجرد یک نوع تعلق به ماده، به بدن مادی داره که اسم اینا رو میذارن نفس. یعنی در عین اینکه ذاتش مجرد است، ولی در افعال و در فعل خود تعلق به ماده دارد. منظور از ماده اون بدن اینجا، تعلق به بدن مادی دارد. میدونید که نفس بدون بدن مادی معنا ندارد که وجود پیدا بکنه. اگر موجود مجردی فرض بشود که هیچ نحوه تعلقی به ماده نداشته باشد، اینو بهش میگن عقل مجرد. پس مجردات دو قسمن، یا یک نوع تعلق به ماده و بدن مادی دارن که اینها رو نفس مینامن، یا هیچ تعلقی به ماده و بدن مادی ندارن، یعنی هم ذاتشون مجرده هم در مقام فعل نیاز به بدن مادی ندارن، که اینها رو میگن عقل مجرد. درست میکنید؟ و شما این رو در بحث جوهر عرض خوندی. بله، تو جوهرهای مجرد نفس هم نفس ذاتن مجرد است، ولی در فعل نیاز به بدن مادی دارد. عقل هم ذاتن مجرد است، هم فعلا مجرد است، یعنی در فعل هم نیاز به بدن مادی ندارد. خب، پس قسم اول واحد بالخصوص این شد. قسم اول واحد بالخصوص یا واحد بالخصوصی است که از حیث طبیعت معروض انقسام نمیپذیرد، که خودش دو حالت داشت، یا قابل اشاره حسی است که میشد نقطه، یا قابل اشاره حسی نیست که میشه موجود مجرد. موجود مجرد هم یا نفس است یا عقل. حالا قسم دوم واحد بالخصوص چی میشه؟ او قسم اول. قسم دوم یعنی واحدی که از جهت طبیعت معروضه قابل انقسام باشد. بله، یعنی درسته ما این موصوف را متصف به وحدت میکنیم، این طبیعت معروض یعنی موصوف، این موصوف را متصف به وحدت میکنیم، ولیکن خود موصوف قابل انقسام ذاتن، یعنی میتونیم اینو تقسیمش بکنیم. حالا این موصوفی که متصف به واحد بالخصوص شده، متصف به اون عدد یک در واقع بوده، عدد که نگید، متصف به یک بودن شده، یا ذاتن قابل انقسام است، یعنی یا تقسیم را اولا و به ذات میپذیرد، این میشه همون کمیتی که در بحث مقولات عشق خواندید. اونجا یادتون باشه میگفتیم که کمیت عرضی است که به ذات قبول قسمت میکند. بله، کمیت یا مقدار به عرضی گفته می شود که ذاتن قابل انقسام است. پس این موصوفی که از جهت ذات خودش تقسیم می پذیرد، یا به ذات تقسیم را می پذیرد که میشه مثل کمیت، مثل یک متر مثلا، که در واقع یا دو متر یا سه متر، خط، سطح، جسم تعلیمی، همه این کمیت های متصل و منفصل، اینا همه تقسیم پذیرند. بله، تفاوتی نمی کنه چه کم متصل باشد چه کم منفصل. یا نه، این موصوف وحدت بالعرض تقسیم را میپذیرد، یعنی اولا و به ذات و حقیقتا تقسیم را نمیپذیرد، بلکه ثانیا و بالعرض و مجازا تقسیم میپذیرد، مثل جسم طبیعی. یادتون باشه در بحث کمیت تو مبحث مقولات عشق خدمتتون توضیح دادیم، وقتی یک جسمی رو ما تقسیم میکنیم، این تقسیم حقیقتا مال اندازه جسمه. یعنی مثلا وقتی من این میز رو میام مثلا با اره میبرم، این برشی که ایجاد شده و تقسیمی که صورت گرفته مال جسم طبیعی نیست، چون جسم طبیعی همون فعلیت سبودیه. شما میز رو هزار تکم بکنید، این سبودی بودن که تغییر نمیکنه. چه میز را ببرید چه نبرید، این فعلیت سبودی رو داره، امتداد در طول و عرض و ارتفاع رو داره. اون چیزی که از حقیقتا از این جسم میز تقسیم میشه، اندازه میزه، اندازه جسمی که تقسیم شده. یعنی شما اندازه یک متریه این میز را با برشی که انجام دادی تبدیل کردید به دو تا اندازه نیم متری، تقسیم کردید به دو اندازه نیم متری. لذا فلاسفه به تبع ارسطو که خودشون سردسته فلاسفه هست، دقت عقلی خوبی رو به کار بستن که آقا وقتی شما اجسام رو تقسیم میکنید، حقیقتا اندازه اجسام رو تقسیم کردید، نه خود جسم را، اون جسم فلسفی را که برابر با فعلیت سبودیه. و اگر احیانا ما میایم تقسیم رو به خود جسم نسبت میدیم، به جسم طبیعی نسبت میدیم، این اسناد، اسناد الا غیر ما هو له، یعنی اسناد مجازیه. اینو تو بحث کمیت بنده خدمت شما مفصل توضیح دادم. حالا اگر دوستانی فراموش کردن یا اون فایل رو گوش نکردن، میتونن برگردن اون فایل مربوطه رو گوش بدن. پس واحد بالخصوص یک موصوفی دارد، موصوف واحد بالخصوص یا مثل خود وحدت قابل انقسام نیست یا قابل انقسام هست. اگر موصوف واحد بالخصوص قابل انقسام نباشد یا قابل اشاره حسی است که میشه نقطه، یا قابل اشاره حسی نیست که میشه موجودات مجرد. موجودات مجرد هم یا نفسن یا عقل. حالا اگر موصوف واحد بالخصوص قابل انقسام باشد یا به ذات تقسیم میپذیرد که میشه همون مقدار یا کمیت، کم اعم از کم متصل یا کم منفصل، یا بالعرض و المجاز تقسیم را میپذیرد میشه جسم طبیعی. بله، حالا این قسمت واحد بالخصوص رو تمام کردیم. واحد بالعموم که قسیم واحد بالخصوص بود، یادتون باشه گفتیم که واحد حقیقی غیر حقه یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. واحد بالخصوص رو پروندهش رو بستیم. واحد بالعموم چیه که خیلی ساده است؟ واحد بالعموم مثل نوع واحد، جنس واحد، یعنی در عین اینکه واحد است عمومیت دارد و قابلیت صدق بر مصادیق کثیر دارد، مثل نوع واحد، مثل انسان. میگی انسان واحد است. انسان درست از جهت انسانیت واحده، ولی قابلیت صدق بر مصادیق کثیر دارد. مثل چی؟ حسن و حسین و کاظم و قاسم، اینا مصادیق و افراد انسان. یا مثلا حیوان واحد. حیوان درست واحده، میگی حیوان واحد است، از حیث حیوانیت متصف به وحدت میشه، ولیکن مصادیق کثیر دارد. انسان، اسب، خرگوش مثلا، دیگر حیوانات میشه مصادیق حیوان. اینا بهش میگن واحد بالعموم. منتها این مثال هایی که خدمتتون عرض کردم واحد بالعموم مفهومیه. ما یه واحد بالعموم وجودی هم داریم. واحد بالعموم مفهومی پس میشه همه مفاهیم کلی و مصادیق. همه مفاهیم کلی که بر مصادیق کثیر حمل میشوند، اینا همه واحد بالعموم مفهومیه. واحد بالعموم وجودی یک مصداق بیشتر ندارد، اونم وجود منبسطه که بیشتر در عرفان و بعض در واقع اون نظرات و دیدگاه های خاص حکمت متعالی مطرح میشه، که البته این بحث وجود منبسط رو حکمت متعالی از عرفان گرفته این اصطلاح را. وجود منبسط میشه همون صادر اول که بعضن تعبیر به عقل اول میکنن، اگرچه به دقت عقلی و فلسفی وجود منبسط فراتر از عقل اول است. حالا اینجا جای تفصیلش نیست. وجود منبسط میشه صادر نخست، اولین موجودی که از خداوند متعال صادر شده. این وجود منبسط چون احاطه وجودی بر دیگر موجودات مادون خودش داره و در واقع علت هستی بخش دیگر موجودات است، ازش تعبیر کردن به وجود منبسط. منبسط یعنی چی؟ یعنی انبسط علی هیاکل الموجودات، چون انبساط وجودی دارد، سعه وجودی دارد، علت هستی بخش دیگه. هر علت هستی بخشی بر معالیل و معلولهای خود احاطه وجودی دارد، سعه وجودی دارد بر معلولهای خود. بله، لذا تعبیر کردن به وجود منبسط. این وجود منبسط رو وقتی میگن واحد بالعموم، این عمومیت عمومیت مفهومی نیست، این عمومیت وجودی است، به معنای سعه وجودی یا همون احاطه وجودی است، مثل خورشیدی که بر اشعه ای که از او میتابد احاطه وجودی دارد. درک میکنید؟ مثل اونه. با این بیان پرونده واحد حقیقی در واقع بسته شد. واحد حقیقی یا حقه بود یا غیر حقه. حقه در جایی بود که وحدت و واحد و موصوف وحدت عین هم بودن. غیر حقه همینایی بود که خدمت عرض کردیم، یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. متن این رو، وحدت حقه را حقیقی، در واقع واحد حقیقی را میخوانیم با همه اقسامش. بعد در پایان واحد غیر حقیقی که قسیم واحد حقیقی است هم خدمت شما توضیح خواهیم داد. متن رو نگاه کنید. والواحد الحقیقی اما ذات هی عین الوحده. واحد حقیقی یا ذاتی است که عین وحدت است. و اما ذات متصفتون بالوحده، یا ذاتی است که متصف به وحدت است. والاولو، اول یعنی چی؟ یعنی واحد حقیقی که عین وحدت است. هو صرف الشیء الذی لا یتسنا ولا یتکرر. این واحد حقیقی حق همان صرف الشیء است. صرف الشیء یعنی خالص هر چیزی. این صرف الشیء رو هم به وجود نسبت میدن، وجود مطلق، هم به در واقع مفاهیم کلی نسبت میدن. این صرف الشیء چون واحده دیگه دو بردار نیست، تثنیه بردار و تکرار بردار نیست. و تسمی وحدته وحدتن حقتن. وحدت این واحد حقیقی که وحدت عین ذات واحد است را وحدت حق می نامند. مثلا واجب الوجود وحدتش وحدت حق است. چرا؟ چون وصف وحدت عین ذات واجب الوجود است. و الواحد و الوحدت و هناک شیء واحد، واحد و وحدت در واحد حقیقی حقه یک چیزن، چون عین همان دیگه، مفهوما ممکن است هم جدا بشن ولی مصداقا عین همان. و ثانی کل انسان الواحد، دومی که واحد حقیقی غیر حقه باشد، یعنی اون وحدتی که عین ذات موصوف خود نیست بلکه ذاتی است که در واقع واحد ذاتی است که متصف به وحدت میشه، واحد و وحدت عین هم نیستن. این مثالش مثل چی؟ مثل انسان واحد، این میشه همون واحد حقیقی غیر حقه. حالا والواحد و بالوحدت غیر الحقه، حالا واحد حقیقی غیر حقه چی است؟ یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعموم. والاول که واحد بالخصوص باشد، هو الواحد و بالعدد الذي يفعل بتكرره العدد، او واحد بالخصوص همون واحد بالعدد است، همون واحدی است که از تکرار او عدد حاصل می شود، همون یک که خودش رو عدد حساب نمی کنند در فلسفه. در فلسفه از دو به بعد رو عدد حساب می کنند، چون عدد رو تعریف می کنند به آنچه که از تکرار واحد حاصل می شود، لذا خود واحد عدد محسوب نمی شود و عدد رو کم منفصل می دانن. کم منفصل چون کمیت قابل انقسامه، ولی عددی در واقع واحد که همون یک باشه و مبدأ اعداد باشد قابل انقسام نیست. و ثانی که نوع الواحده و جنس الواحد، دومی که واحد در واقع بالعموم باشد مانند نوع واحد و جنس واحده. بله، البته ایشون واحد بالعموم مفهومی رو اینجا فقط مثال زدن، دومی که واحد بالعموم مفهومی باشد مثل نوع واحد یعنی انسان واحد، یا مثل جنس واحد یعنی حیوان واحد. یه بار میگه انسان واحد است، یه بار میگه حیوان واحد است. حالا در ادامه خواهد گفت که واحد بالعموم یا مفهومی است یا وجودی. حالا خوب بود که ایشون اینجا حالا یا مثال نزنن، یا اگر مثال میزنن هم برای واحد بالعموم مفهومی مثال میزدن، هم برای واحد بالعموم در واقع وجودی. حالا دیگه در ادامه خواهند گفت، ایرادی ندارد. والواحد بالخصوص، حالا واحد بالخصوص، اما الا ينقسم من حيث طبيعته المعروضه للوحده ايضا كما لا ينقسم من حيث صفه وحدته او ينقسم. واحد بالخصوص یا از حیث طبیعتی که معروض وحدت تقسیم نمیپذیرد، این به جای طبیعت معروض وحدت یه خط بکشید روش، بنویسید موصوف، موصوف به وحدت، یعنی دورش یه خطی بکشید، این طبیعت معروض وحدت یعنی همون موصوفی که متصف به وحدت شده. حالا این واحد بالخصوص یا از حیث موصوف، طبیعتی که معروض وحدت یعنی خود موصوف تقسیم پذیر نیست، یا تقسیم پذیر هست. حالا اینی که تقسیم پذیر نباشد، علامه یه قیدی هم اضافه میکنن، کما لا ینقسم من حیث و صفت وحدته، یعنی یا موصوف واحد بالخصوص مانند خود وحدت که تقسیم نمیپذیره موصوف هم تقسیم نمیپذیره، یا نه اون موصوف تقسیم میپذیره. دقت کردین؟ پس این عبارت کما لا ینقسم من حیث و صفت وحدته در واقع تنظیره، تشبیهه، میگه چطور خود صفت وحدت در واحد بالخصوص تقسیم نمیپذیره، گاهی موصوف صفت وحدت مثل خود صفت وحدت هم تقسیم نمیپذیره. حالا مثل چیا؟ بل اول، این اولی که از حیث طبیعت معروض وحدت یعنی خود موصوف که متصف به وحدت شده تقسیم نمیپذیرد، یا خود مفهوم وحدت است و عدم انقسام، یا غیر اونه. اینو دیگه اونجا توضیح ندادم، همینجا ترجمهش میکنم. اون موصوف وحدت یا خود واحده، یعنی یه بار میگید واحد واحد است، یک واحد است مثلا، بله، مفهوم وحدت رو در واقع به خود واحد هم میکنید. اگه این باشد که مشخصا دیگه دو تا چهار تا است دیگه، مثل اینکه میگه انسان انسان است، خب این تقسیم پذیر نیست دیگه، چون وحدت دیگه، وحدت رو بر واحد هم میکنیم، میگه واحد وحدت است، خب یک چیزن دیگه، وحدت حیثیت، وحدت حیثیت انقسام ناپذیر است. و اما غیره، یا این وحدت در واقع صفت غیر مفهوم واحده، غیر مفهوم وحدت، یعنی خود او واحدی که مبدأ اعداد مرادمون نیست، غیرش یا اون موصوفی که تقسیم نمیپذیرد و غیر مفهوم وحدته، یا وضعی است مانند نقطه واحد، وضعی است یعنی قابل اشاره حسی است، بله، قابل اشاره حسی، وضع یعنی جهت دارد، چیزی که جهت داشته باشه، وضع داشته باشه، قابل اشاره حسی است. خب مثالش فقط نقطه است تو فلسفه، مثال دیگری نداره، مثل نقطه واحد، مثلا میگید نقطه واحد است. اینجا همچنان که خود واحد تقسیم ناپذیر است، نقطه هم که موصوف واحده تقسیم نمیپذیرد. چرا؟ چون توضیح دادیم، چون نقطه در نگاه فلسفی نه طول دارد، نه عرض دارد، نه ارتفاع، یعنی کمیت ندارد. چیزی که کمیت نداشته باشد قابل انقسام نخواهد. و اما غیر وضعیه، یا اون موصوف وحدت که تقسیم نمیپذیرد غیر وضعی است، یعنی قابل اشاره حسی نیست، میشه مجردات دیگه. مجرد کل مفارق، مفارق یعنی مجرد. مجرد رو چرا مفارق میگن؟ چون مفارق از ماده است، مفارق یعنی جدا، فارق، فرق. چون از ماده جدا است به موجود مجرد میگن مفارق. مجردات موصوف به وحدتی هستند که خودشون هم واحدن، یعنی خودشون هم قابل انقسام نیستن. تعبیر دقیق تر اینه، یعنی همانطور که خود صفت وحدت تقسیم نمیپذیرد، موجود مجردی که موصوف صفت وحدت واقع میشود این هم تقسیم نمیپذیرد. حالا موجود مجرد دو حالت دارد، و هو اما متعلق بالمادت به وچن، اون مفارق یا مجرد، یا یه نحوی یه گونهی تعلق به ماده دارد که میشه همون نفوس مجرده، که نفس متعلقت بالمادت فی فعلا، مانند نفسی که در فعل خودش تعلق به بدن مادی دارد. یعنی اگر بدن مادی نباشد این نفس در واقع نمیتونه فعل انجام بده، اصلا نفس نخواهد بود که حالا بخواد فعلی انجام بده. و اما غیر متعلق به، یا موجود مجرد و مفارق متعلق به ماده نیست، یعنی تعلق به ماده ندارد، یعنی هم ذاتاً مجرد هم در فعل خودش مجرد است، که این میشه عقل، همون عقول مجرده، که اونم یا عقول طولیست یا عرضی. و ثانی، ثانی یعنی کدوم؟ و هو الذی یقبل الانقسام به حسب طبیعت المعروضه للوحده. دومین قسم واحد بالخصوص، او واحدی بود که موصوف اون واحد تقسیم پذیر بود. بله، اون واحدی که یقبل الانقسام، انقسام را میپذیرد به حسب طبیعتی که معروض وحدت واقع شده. طبیعتی که معروض وحدت واقع شده، یا بفرمایید وحدتی که عارضه بر طبیعت شده، میشه موصوف دیگه. اینجا یکم پیچوندن علامه طباطبایی. این طبیعت معروض وحدت قبلا هم گفتم، به جاش بنویسید موصوف، موصوف وحدت. پس حالت دوم اینه که موصوف وحدت یقبل الانقسام، انقسام را بپذیرد. حالا این خودش هم از دو حال خارج نیست، یا این انقسامی که میپذیرد به ذات است و حقیقتا اولا و به ذات انقسام را میپذیرد مثل کمیت، یا نه ثانیا و بالعرض و المجاز انقسام را میپذیرد مثل اون جسم طبیعی. اما ان یقبله به ذات کل مقدار الواحد، مقدار واحد یعنی هم کمیت واحد. حالا کمیت یا یک بودی است که میشه خط، یا دو بودی است که میشه صد، یا سه بودی است که میشه جسم تعلیمی، و اینا رو ما قبلا در بحث مقولاتش مفصل بحث کردیم. و این ما یقبله بالعرض، یا اینکه این انقسام رو بالعرض و المجاز میپذیرد، مانند جسم طبیعی که متصف به وحدت میشه، مانند جسم طبیعی واحد از جهت مقدارش، یعنی جسم طبیعی از آن جهت که مقدار واحد دارد و متصف به وحدت میکنه. و الواحد بالعموم، اما واحد بالعموم المفهومی و اما واحد بالعموم به معنی ساعت الوجودی هم. واحد بالعموم یا واحد بالعموم مفهومی است، یا واحد بالعموم مصداقی. این مصداقی رو بعضا میگن وجودی. واحد بالعموم مفهومی همه مفاهیم کلی است، درخت، انسان، سنگ، چوب، اینا همه. و اینا ما واحد بالعموم چی هم؟ مفهومی هم. یا واحد بالعموم به معنای سه وجودی است. ولی اول که واحد بالعموم مفهومی باشد، یا واحد نوعی است یا واحد جنسی. واحد نوعی مثل انسان، واحد جنسی مانند حیوان، چون حیوان جنسه بهش میگن واحد جنسی. مثلا میگیم انسان واحد است، حیوان واحد است. اینجا وحدت ما وحدت حقیقی غیر حقه از نوع واحد بالعموم مفهومی است. و اما واحد عرضی، حالا یا واحد عرضی است مانند ماشی و زاهک، کل مشخص دیگه. مثلا میگیم ماشی واحد است، زاهک واحد است. ول واحد و بالعموم به معنی ساعت الوجودیه کل وجود المنبسط. واحد بالعموم به معنای واحد بالعموم وجودی مانند وجود منبسط است، که توضیح دادم این بالعموم عمومیتی که اینجا گفته میشه به معنای سعه و انبساط وجودی است، نه اون به اون معنای مفهومیش. خدمتون توضیحش رو عرض کردم. خب اینو که تمام شد دیگه، اقسام واحد در واقع حقیقی کلا تمام شد. واحد حقیقی، واحد تقسیم میشد به حقیقی و غیر حقیقی. ما اقسام واحد حقیقی رو گفتیم، واحد حقیقی یا واحد حقیقی حق است، یا واحد حقیقی غیر حقه. واحد حقیقی غیر حقه یا واحد بالخصوص است، یا واحد بالعموم. واحد بالخصوص یا از حیث طبیعت معروض تقسیم میپذیرد یا نمیپذیرد، واحد بالعموم یا بالعموم مفهومی است یا بالعموم وجودی. پروندهش تمام شد. حالا واحد غیر حقیقی که قسیم واحد حقیقی بود، مثلا میگفتیم انسان و اسب واحدن، نیاز به واسطه در عروض داشت. حالا میخواد اینو بگه علامه، واحد غیر حقیقی اون موردی است که موصوف متصف به وحدت میشه به عرض غیره، یعنی به واسطه عارض شدن غیرش، یعنی نیاز به واسطه در عروض داره. مثلا میگیم انسان و اسب واحدن به واسطه حیوان بودن، حیوان میشه واسطه در عروض برای اینکه ما بتونیم وصف وحدت را بر انسان و اسب حمل بکنیم. و هو متصف بالوحدته به عرض غیرهی لاتحادهی بهی نوعا من الاتحاد. حالا این واسطه در عروض چرا میاد وسط و سبب میشه که ما وحدت رو مثلا بر انسان و اسب بار بکنیم؟ به خاطر اینکه این انسان و اسب یک نوع اتحاد با اون حیوان دارن، با اون واسطه در عروض یک نحوه اتحادی دارن. که زید و عمرو المتحدین فی الانسان، مانند زید و عمرو که در انسانیت با هم متحدن. لذا شما میتونید بگید زید و عمرو واحدند، یعنی این دو رو متصف به وحدت بکنید، این وحدت میشه غیر حقیقی. یا انسان و فرس المتحدین فی الحیوان، یا میتونید بگید انسان و اسب واحدند. از چه جهت؟ از جهت انسان و اسب بودن؟ خیر، از جهت حیوان بودن. و یختلف اسماء الواحد و غیر الحقیقی به اختلاف جهت الوحده. این اسماء واحد غیر حقیقی به اختلاف و جهت وحدت متفاوته. اگر جهت وحدت نوع باشد، این اتحاد در واقع این واحد غیر حقیقی رو میگن تماثل. مثلا این که میگید زید و عمرو واحدند، در چی واحدند؟ در نوع انسان. لذا میگن زید و عمرو تماثل با هم دارن، مثلانن. مثلان یعنی چی؟ یعنی اشتراک دو فرد در ماهیت نوعیه، یعنی نوعشون یکیه، هر دو انسان. یا اگر مثلا اون واسطه در عروضه جنس باشه، مثل اونجایی که گفتید انسان و اسب چیند؟ واحدند. حالا واسطه در عروض چی بود؟ حیوان. و جنس، اینو بهش میگن تجانس، یعنی میگن انسان و اسب مجانسن با هم دیگه، یعنی هم جنسن، جنسشون یکی. یا مثلا اگر واسطه در عروض کیف باشد، بهش میگن تشابه. مثلا میگن آقا پنبه و برف واحدند. تو چی واحدند؟ تو کیف محسوس سفید بودن، رنگ، تو رنگشون هر دو سفیدن، رنگ کیف محسوس دیگه. تو بحث مقولات اش مفصل اینا رو خوندیم، اقسام کیف رو. مثلا میگیم انسان و بخشیده، میگیم برف و پنبه چی اند؟ واحدن. تو چی واحدن؟ در سفید بودن واحدن. خب اینو بهش میگن تشابه در اصطلاح فلسفی. پس اگر جهت اتحاد در کیف باشه، مثلا میگن میتونیم بگیم که برف و پنبه مشابهن. مشابه معنی عرفی نه، به معنای فلسفی. مشابهت در معنای فلسفی یعنی اینکه کیفشون یکی، هر دو مثلا رنگشون یکی، سفیدن. و فلکمه تساوی، اگر واسطه در عروض کمیت باشه میگن مساوی. مثلا میگیم که این فرد چوب با این آهن واحدن. تو چی واحدن؟ در طول، هر دو یک متره. طول هر دو یک متره، یعنی اون واسطه در عروض کمیته، کمیتشون واحده. اینو بهش میگن مساوی. یعنی میتونیم بگیم این چوب یک متری با آن فلز یا آهن یک متری با هم مساوی هست. تساوی یعنی اتحاد در کمیت. و فل از وضع توازی و تطابق. مثلا دو خط موازی شنیدین، میگیم آقا این دو تا خط موازی وضع و جهتشون یکیه، خط الف با خط ب واحدن. تو چی واحدن؟ تو جهت، هر دو به یک جهت کشیده شدن. خب اینو میگن توازی، اتحاد در وضع را میگن توازی. یا تطابق، مثلا میگن منطبقه بر همه، مطابق همان، هر دو تعبیر هست، ولی خب تعبیر توازی رایج‌تر. و وجود و کل من الاقسام المذکورات ظاهر، وجود هر یک از این اقسام یاد شده ظاهر است، یعنی همه اون اقسام واحد حقیقی و غیر حقیقی مفصل گفتیم. و البته اینجا میشه هر دو رو بگیرید، هم به واحد حقیقی بزن غیر حقیقی، این اقسامش مشخصه، نیاز به توضیح ندارد. و کذا کون الوحدت واقعتا علی اقسامها وقوع المشکک علی مصادیقی بالاختلاف. حالا این وحدت که بر اقسام و مصادیق گوناگون بار میشه، این اختلاف این اقسام وحدت اختلاف چیه؟ تشکیکیه. دقت میکنی؟ اختلاف وحدت اختلاف تشکیکی است. اساسا این رو بدانید، چون مقسم وحدت و کثرت وجوده و وجود در تقسیم اولی به واحد و کثیر تقسیم میشه، بنابر اصالت وجود اختلاف مصادیق تشکیکی خواهد بود. یعنی اگر شما اصالت وجود را بپذیرید و در واقع وجود را تقسیم کنید به اقسام، اختلاف اقسام یک اختلاف تشکیکی خواهد بود. چه اونجایی که میگی وجود یا علت است یا معلول. خب تفاوت علت و مال تفاوت تشکیکی است. چه اونجایی که میگی وجود یا ممکن است یا واجب، تفاوت اینها تفاوت تشکیکی است. چه اونجایی که بگی وجود یا واحد است یا کثیر، تفاوت اینا هم تشکیکی است. خود اقسام واحد هم وقتی با هم مقایسه میشن تفاوتشون تفاوت چیه؟ تشکیکی خواهد بود. دقت کردین؟ کذا قرر رو همان گونه که این گونه تقریر کردن. مثلا یکم بیشتر توضیح بدم، مثلا وحدت رو به برخی از این مصادیق که نسبت میدید این شدیدتر است از وصف وحدتی که به مصادیق دیگه نسبت داده میشد. مثلا وحدت، وصف وحدت در واحد بالخصوص شدیدتر و کاملتر است از وصف وحدت در واحد بالعموم. یعنی شما اونجایی که وحدت رو به مصادیق خارجی نسبت میدید، یعنی واحد بالخصوص تو مصادیق خارجی بود دیگه، این وحدتش شدیدتر است از اون وحدتی که به اون مفاهیم کلی نسبت میدید، اون واحد بالعموم. منظور علامه اینه، یعنی تفاوت این اقسام وحدت از نوع تفاوت تشکیکی است. واحد وحدتی که در واحد بالخصوص است از وحدتی که در واحد بالعموم است شدیدتر است، کاملتر است. مثلا تا ابتدای الفصل الثالث فی ان من لوازم الوحدت الهویه و من لوازم الکثرت الغیریه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.